آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار گلبرگ را می‌شنوید. برنامه بعدی ما خانواده سالم خواهد بود. سپس برنامه روزانه را تقدیم حضور شما می‌کنیم و بعد از آن روزی تندرستی را خواهید شنید. سپس تکرار ارمغان موسیقی را تقدیم شما خوبان می کنیم. تکرار ایران امروز آخرین برنامه امشب ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. رادیوی تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
موافقت پارلمان تاجیکستان با اعزام نیروی نظامی این کشور به قزاقستان. پایگرد قضایی 3340 تاجیک از سوی اینترپول. و تقسیم یاری های انسان دوستان ایران با مردم افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جناب قاسمی هستم و به همراه همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در نشست مشترک مجلس های نمایندگان و ملی تاجیکستان برای فرستادن 200 نظامی تاجیکستانی در قالب نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان موافقت شد. در این نشست که روز جمعه برگزار گردید، تاکید شده است که تاجیکستان بر اساس بند 55 قانون اساسی و عهده‌داری های بین المللی خود برای فرستادن نیروی نظامی در قالب نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان موافقت میکند. از سوی دیگر استانیسلاو زاس دبیر کل این سازمان اعلام کرد که واحدهای پیشتاز این سازمان در حال حاضر وظیفه خود را در قزاقستان آغاز کردند. بر اساس این گزارش، ماموریت‌های نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان رسما آغاز شد. ائتلاف نیروهای حافظ صلح پیمان امنیت جمعی شامل نظامیان از روسیه، بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان می شود که ورود آنها به قزاقستان آغاز شده است. از دیگر هدف‌های نیروهای پیمان امنیت جمعی حفاظت از تاسیسات دولتی نظامی و یاری به نیروهای انتظامی قزاقستان برای برقراری نظم و قانون در این کشور اعلام شده است. این نیروها به درخواست رسمی قاسم جمعه تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان برای یاری به نیروهای انتظامی امنیتی این کشور در مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در این کشور وارد قزاقستان شدند. همچنین در لحظه های انتشار این خبر، خبرگزاری روسی ریا نوواستی اعلام کرد که انتقال نظامیان تاجیکستانی در قالب نیروهای ائتلاف برقراری امنیت در قزاقستان از فرودگاه نظامی حصار در 20 کیلومتر دوشنبه به الماتای قزاقستان آغاز شد. نماینده پلیس بین الملل در تاجیکستان اعلام کرد که 3340 تبعی این کشور از طریق اینترپول یا پلیس بین الملل تحت پیگردی قضایی قرار دارد. سرهنگ شهریار نظرف گفته است که همکاری با پلیس بین الملل سازنده می باشد و همسالا نزدیک به 100 نفر از افراد تحت تعقیب تاجیکستان در کشورهای مختلف توسط اینترپول بازداشت و به کشورشان استرداد می شوند. و تاکید کرده است که همه کشورهای عضو پلیس بین الملل عهده‌دار شدند که در این زمینه با تاجیکستان همکاری کنند. تاجیکستان از سال 2004 با عضویت پلیس بین الملل اینترپول درآمد و دفتر نمایندگی این سازمان در سال 2005 در شهر دوشنبه افتتاح شد. با گفته سرهنگ شهریار نظرف، افرادی که متهم به مشارکت در فعالیت‌های گروه‌های تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر، جنایت سازمان یافته افراطی می‌باشند و همچنین افرادی متهم در دست داشتن به کلاهبرداری‌های بزرگ مالی که از تاجیکستان فرار کردند در فهرست آنهای قرار دارند که تحت پیگرد پلیس بین الملل می‌باشند. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد جبهه به یادگار مانده از قهرمان مکتب‌ساز شهید سلیمانی در این جنگ همه جانبه علیه باطل ریشه امریکایی‌ها و مزدوران آنها را برای همیشه از منطقه خواهد کند. آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت شهید قاسم سلیمانی مدافعان حرم را در یمن، لبنان، افغانستان، پاکستان، عراق و ایران و آزادگان جهان را در دفاع از حرم به شکل زنجیری درآورد و راه جدیدی را پیش پای مقاومت نهاد. آیت الله کاظم صدیقی افسود با وجود فکر دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا قاتل جنایتکار خبیث و خبیثانی که با فرمان وی این جنایت را مرتکب شدند و فکر میکردند که با رفتن شهید سلیمانی جهاد تضعیف خواهد شد، امریکایی ها روز آرامی را در این منطقه نخواهند دید. خطیب نماز جمعه تهران همچنین گفت امریکایی ها به طور شرمندوار افغانستان را بعد از شهادت شهید قاسم سلیمانی ترک کردند. آیت الله صدیقی افسود دشمنی به ظاهر قوی از نظر تسلیحات، شکست خورده از نظر سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و بین المللی که هیچ آبروی برای او نمانده، این ضربه محکم را تجربه کرد و هیچ غلطی هم نتوانست بکند. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به ایام فاطمه میه و اینچنین منصوب به حضرت زهرا سلام الله علیها گفت حضرت زهرا سلام الله علیها جامعه نام های بسیار نیکوی خداوند و آینه جمال و جلال خدا می باشد. بحث درباره اقدام تروریستی امریکا و جهت های حقوقی این جنایت و نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم در رسانه های جمعی و فضای مجازی روسیه همچنان داغ می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو جلب میکنیم.
شبکه های تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در روسیه با گذشت چند روز از دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس همچنان در حال پخش مستند، گفتگوهای تحلیلی و انتشار مطالبی درباره سرداران مقاومت هستند و با جزئیاتی بیشتر از نقش سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم میگویند.
ادهی میگویند آمریکایی ها و اسرائیلی ها با ترور و به شهادت رساندن قهرمان ایرانیان به هدف خود، یعنی ضعیف کردن انقلاب اسلامی ایران رسیدند. اما اصلا این گونه نیست و حالا جنبش های مقاومت با اراده قوی تر به راهی که قاسم سلیمانی ترسیم کرده ادامه می دهند.
مستندهایی با موضوع نجات خلبان روسی از چنگ تروریست ها و بررسی ابعاد حقوقی اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور سردار سلیمانی محور برنامه های بسیاری در این روزهاست.
جنرال سلیمانی
ترور شخصیتی با این رتبه بالای نظامی سابقه تاریخی نداشت و شهید سلیمانی اولین مقام بلندپایه دولتی است که این گونه ترور می شود. این اقدام آمریکا یک خطر بزرگ برای امنیت بین المللی است.
قاسم سلیمانی
شخصیتی تاریخ ساز است که نه تنها مسلمانان بلکه پیروان همه ادیان ابراهیمی او را دوست دارند، چون قهرمانی اصیل برای آزادی خواهان است.
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با وجودی که می‌دانستند در صورت انتشار عکس و مطلب درباره حاج قاسم حساب کاربریشان توسط شرکت‌های آمریکایی مسدود می‌شود، اما عکس نوشته‌های بسیاری را منتشر و پس از بسته شدن حساب خود این عکس‌ها را در دیگر نرم افزارها بر بستر اینترنت بازنشر کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه دومین سالگرد فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی با صدور بیانیه به خانواده های جانباختگان فاجعه سقوط این هواپیما تسلیت گفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در پی وقوع این حادثه نهادهای مرتبط در جمهوری اسلامی ایران با اعلام علت اصلی وقوع سانحه، رفع قانونهای داخلی و تعهدات بین المللی، وظایف و عهده‌داری‌های خود را با دقت، شفافیت و سرعت انجام دادند. در این بیان تاکید شده است در حوزه هوانوردی گروه فنی مستقل مسئول بررسی این سانحه گزارش فنی سانحه را در چارچوب کنونسیون هوانوردی بین المللی، کنونسیون 1944 شیکاگو و علاوه های آن، با تعامل و همکاری با کشورهای زیرب و سازمان های بین المللی از جمله سازمان هوانوردی بین المللی ایکاو در مورد مقرر به صورت عمومی منتشر کرد که مورد استقبال حد اکثری کشورهای شرکت کننده در فرایند بررسی سقوط این هواپیما قرار گرفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در زمینه امور کیفری و قضایی سانحه سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تاکید بر تحقق عدالت انجام داده است. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است در خصوص دلجویی از خانواده های داغدار نسبت به تعیین رقم برای پرداخت به خانواده های همه قربانیان بدون هیچ گونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها اقدام شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود در یادداشت‌های به سفارت‌های دولت‌های زیربط آمادگی پرداخت به بازماندگان از جمله 30 تبعه خارجی سانحه هوایی اعلام شد. در این بیانیه همچنین تاکید می‌شود ایران با وجود اقدامات خلاف قانون بعضی کشورهای خاص که در حال تلاش برای سوء استفاده از این واقعه دردناک و اینچنین افزودن درد و علم بازماندگان در راستای غرض‌های سیاسی خود می‌باشند، همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط دو جانبه بر اساس حسن نیت، احترام به حاکمیت کشورها و قانون‌های داخلی و عهده‌داری‌های بین‌المللی دولت‌ها مذاکره کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 19 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز اخیر در ایران خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه 7 دکبر اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 19 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند که مجموعی فوتی های این بیماری اکنون در ایران به 131,721 نفر رسید. بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران پس از 22 ماه تعداد مرگ و میر روزانه بر اثر بیماری کووید 19 به کمتر از 20 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد در شمانون اخیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1178 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران شناسایی شده در ایران اکنون به 6,204,224 نفر رسید. بر اساس این گزارش 6,048,957 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که در شبانه روز اخیر 155,180 دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون 60,032,419 نفر در ایران دوز اول، 52,444,380 نفر دوز دوم و 9,505,625 نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 121,982,424 دوز رسیده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این گزارش تاکید کرد که در شبانه روز اخیر در 22 استان ایران هیچ موردی از مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید 19 ثبت نشده و در 4 استان نیز فقط یک مورد فوت گزارش شده است. جمهوری اسلامی ایران توزیع کمک های انسان دوستانه خود را به مردم افغانستان آغاز کرد. درباره این موضوع اکنون گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما را از کابل با هم میشنویم.
روزهای سرد زمستان زندگی را برای خیلی ها در افغانستان از جمله خانواده های نیازمند سخت کرده است. سیمین این زن افغان که نه کارمند دولت بوده است و نه سازمان حمایتی در افغانستان وجود دارد که از او حمایت کند. جنگ های طولانی باعث شده است او امروز بی کس و تنها شود. میگوید اگر کمکی باشد چیزی می خریم و اگر هم نبود روزها با گرسنگی سپری می شود.
کس اگر کمک دان می خریم اگر ندان نمی خریم. شیشتین دیگه خدای پاکرم بخورم.
حریه این زن نیازمند افغان هم در حالی که از سرما می لرزد می گوید نتوانست از امسال هیزم برای گرم کردن خانه بخرد.
چی شکایت کنیم به درباره خدا؟ و خدا اگر نیستان اگر یک شاخ چوب گرفتش.
از امروز توزیع 1000 بسته معیشتی شامل یک کیسه آرد، روغن و یک کیسه برنج برای خانواده های بی سرپرست، بی بضاعت و یتیم کشور همسایه از محل کمک های جمهوری اسلامی ایران در کابل آغاز شد.
این زمستان تمام خواهد شد و روسیایی آن برای کسانی خواهد ماند که اموال این مردم را به یغما بردن و کسانی که امکانات این مردم را بلوکه کردن.
این خانواده های نیازمند در حالی در این سرمایه سخت افغانستان نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند که امروز در افغانستان از کشورهای متجاوزی که باعث ایجاد فقر و گرسنگی در افغانستان شدند خبری نیست.
دولت جمهوری اسلامی ایران یک دولت بسیار مقتدر، یک دولت بسیار دلسوز، یک دولت بسیار مهربان است. در برابر ملت افغانستان
همسایه که دیستی همسایه را نگیره دیگه بگانه گرفتن نمیتونه.
پیش از این نیز در چند ماه اخیر 13 محمول کمک های بشردوستانه از طرف کشورمان برای مردم افغانستان ارسال شده بود.
کشورهای همسایه و مسلمان نیز همچنان کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان ارسال میکنن، اما میزان فقری که در نتیجه چند دهه جنگ و اشغال در این کشور ایجاد شده آنقدر زیاد است که این کمک ها تا نمیتواند پاسخگوی نیازهای اولیه مردم افغانستان شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در این لحظه توجه شما را به گزارش اختصاصی همکاران بهنام یزدانی از کابل که برای رادیوی تاجیکی صدای خراسان درباره آخرین تحولات افغانستان فرستاده است جلب میکنیم.
الان نزدیک به 5 ماه است که از ورود طالبان به پایتخت افغانستان شهر کابل و فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان میگذره. در کنار این که در بعد بین‌المللی تاکنون هیچ دولتی طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در بعد داخلی مهمترین مشکلی که طالبان با اون دست پنجه نرم می‌کنند و مردم افغانستان هم با اون در واقع گرفتار هم به این موضوع، فقر و بیکاری و تنگدستی گسترده مردم افغانستان هست. تقریبا همه پروژه‌های دولتی که نیروی کار عظیمی رو به خودشون مشغول کرده بودن در ماهای اخیر تعطیل شدن، مردم خیلی ها بیکار شدن، کارمندان دولتی هم که ماهاست به قولی معاش یا همون حقوق دریافت نکردن و کسانی هم که پول داشتن حالا با در واقع همکاری آمریکایی ها و اروپایی ها خارج شدن یا دارن خارج میشن، پول دست مردم کم شده. اما با این حال هنوز در واقع قحطی سراغ مردم افغانستان نیومده، همه اجناس در بازار هست، خیلی هم هست، اما قدرت خرید مردم کم شده چون پول دست مردم کم هست. خیلی از اجناس هم اجناس ضروری در این ماهای اخیر تا حدود 100% قیمت برخی از اجناس افزایش پیدا کرده. اما در کنار این کمک‌های بشردوستانه در واقع کشورهای همسایه و مسلمان هم در این ماه‌ها ادامه داشته، مردم افغانستان در واقع از این کمک‌ها بهره‌مند شدن، از جمله جمهوری اسلامی ایران که تا الان 13 محموله به صورت در واقع هوایی و زمینی ارسال کرده به شهرهای مختلف از جمله کابل، قندهار، قندوز، هرات و امروز هم که توزیع 1000 بسته معیشتی شامل آرد و برنج و روغن بود به خانواده‌های بی‌بضاعت و نیازمند در شهر کابل آغاز شد. اما عمق در واقع تنگدستی و بدبختی که برای مردم افغانستان در دهه‌ها جنگ و اشغال ایجاد شده اونقدر عمیق هستش که این کمک‌ها حتی نمیتونه جوابگوی نیازهای اولیه مردم افغانستان باشه. این گزارش کوتاهی بود از وضعیت امروز افغانستان برای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
موزه پرگامون در برلین پایتخت آلمان 360 قطعه از آثار تمدنی ایران با پیشینه 7000 سال تاریخ و تمدن ایران زمین را گرد آورده کرده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی همکارمان شجاعی از برلین آلمان.
موزه پرگامون در برلین از موزه های معروف اروپا و گذرگاهی میان تاریخ و تمدن از یونان و مصر و روم و آشور و بابل و ایران.
محرابی مربوط به مسجدی در کاشان،
محرابی زرین فام مربوط به قرن هفتم هجری.
یکی از آثار برجسته ما در این مجموعه محراب مسجد میدان در کاشان هست. هنرمندان کاشانی در قرون ششم و هفتم این نوع آثار هنری رو خلق می‌کردند و در واقع این هنر جزو اسراری است که بین اساتید سینه به سینه منتقل شده.
در بخش دیگر پرگامون به تازگی 360 اثر از 7000 سال تمدن ایران گردآوری و به نمایش درآمده. ظروف سفالی، نقره‌ای و شیشه‌ای از دوره هخامنشیان به این سو، کلاه‌خودی از 500 سال پیش تا فرش‌هایی از دوران صفویه و قرآن دست‌نویس دوره ایلخانیان.
سلام، اسمم اشتفان ویبر.
اشتفان ویبر مدیر موزه هنر اسلامی در برلین از شیفتگیش به فرهنگ و تمدن ایرانی میگوید.
رنگ آمیزی، مرغوبیت آثار، تنوع بالا و غنای فرهنگی که دارای صدها و هزاران سال پیشینه هست آدمو به حیرت وامی داره.
موزه های ایران و آلمان در دو سال گذشته همکاری هایی را برای معرفی آثار تمدنی دو کشور داشتند، مثل نمایش مردان نمکی زنجان با قدمت 2400 ساله در موزه شهر بوخوم.
150مین سالگرد روابط ایران و آلمان هستش که یقیناً از این فرصت تلاش خواهد شد بهترین بهره‌برداری رو جهت معرفی واقعیت‌های هرچه بیشتر دو ملت به یکدیگر داشته باشیم.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه پرگامون، برلین.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. کنفدراسیون فوتبال آسیا سه نماینده ایران، استقلال، پرسپولیس و گلگوهر در لیگ قهرمانی آسیا را به صورت قطعی از شرکت در این مسابقات محروم کرد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار بیانیه از قطعی شدن محرومیت سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و گلگوهر سیرجان از لیگ قهرمانی آسیا 2022 خبر داد. در بیانیه فدراسیون فوتبال آسیا آمده است، کمیته مستقل کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته است سه باشگاه پرسپولیس، استقلال و گلگوهر سیرجان هر سه باشگاه از ایران را به دلیل نداشتن مجوزهای حرفه‌ای مطابق بندهای 14-4 و 14-5 اساسنامه صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌ها از حضور در مسابقات 2022 لیگ قهرمانی آسیا محروم کند. کمیته مستقل کنترل فدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که این سه باشگاه نتوانستند معیارهای ضروری مطابق بند 3.1 و 3.2 اساسنامه صدور مجوز برای باشگاه‌ها در فدراسیون فوتبال آسیا را فراهم کنند و مطابق آن نباید اجازه ورود به لیگ قهرمانی آسیا در سال 2022 را داشته باشند. با حذف استقلال و پرسپولیس تنها سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانی 2022 خواهند بود. فولاد قهرمان جام حذفی است و سپاهان نیز در لیگ گذشته موفق به کسب رتبه دوم بعد از پرسپولیس شده بود. نام مهدی تارامی فوتبالیست ایرانی در بین نامزدهای بهترین زننده گل سال 2021 میلادی جهان قرار گرفت. گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان سوپرگال مهدی تارامی ستاره تیم ملی فوتبال ایران و عضو باشگاه پرتغالیا مقابل چلسی به لیست سه نامزد نهایی برای کسب جایزه بهترین گل دنیا در سال 2021 با عنوان جایزه پوشکاش رسید. این تاریخ سازی ستاره ایرانی مورد توجه کنفدراسیون فوتبال آسیا هم قرار گرفت و سایت فدراسیون فوتبال آسیا نوشت مهدی تارمی مهاجم تیم ملی ایرانی به لیست نهایی جایزه پوشکاش فیفا رسیده است. جایزه پوشکاش فیفا جایزه است که در تاریخ 20 اکتبر 2009 توسط سپ بلاتر رئیس کل فیفا برای اهدای زننده بهترین گل سال جهان تعیین گردید. نام این جایزه به افتخار فرانس پوشکاش بازیکن تیم شکست ناپذیر مجارستان دهه 1950 و ریال مدرید دهه 1960 انتخاب شده است. شاد و پیروز باشید.
شنونده مشروع اخبار این ساعت بود که به سمع شما رسید، اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد و اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی رسانه‌های تاجیکستان از همکارمان آقای خالزاده.
در حالی که سال نو 2022 در تاجیکستان از چند روز پیش آغاز شده است، موضوع مناسبت با این مسئله یعنی با این رویداد بیش از پیش در رسانه‌ها مطرح می شود. در همین زمینه است که نشریه ها و سامانه های خبری مطلب های را پیرامون جنبست این سال و بعضا مطلب های مرتبط با بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی و انسانی این مسئله مطرح می کنند. از جمله نشریه تاجیکستان تحت عنوان تحفه و منصبدار نوشته است: منصبداری که از گرفتن تحفه های سالی نوی گران ارزش خودداری می کند، علکه بالای فعالیت شفاف و حلال صمیمانه‌اش یک خال دیگر یا یک امتیاز دیگر ضم کرده است. فیلسوف عالم شمول پلوتارخ بیهوده نگفته است که آدم تحفه گرانبها را نپذیرفته بایتر از نفر تحفه کرده است. اما آیا همه ما به درک این معنی می رویم؟ آیا چشم همه منصبداران ما با آن اندازه سیر است که از روشنی جواهرات رخشنده خیره نشود؟ مگر در جامعه ما تمکاری تنها افسانه است؟ فکر میکنم نه. نوشته است مؤلف نشریه تاجیکستان و در ادامه میافزاید: دور نمی رویم. سال قبل مدیر اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد سلطانزاده سلیمان سعید در یک نشست خبری گفته بود که در یک سال از جانب منصبداران 32 جنایت گرفتن مکافات با راه تمعجویی با قید گرفته شده است. مؤلف نشریه تاجیکستان همچنین نوشته است: وقتی اولین بار این خبر را خواندم منظره خنده‌آور اما حزن‌انگیز پیش نظرم آمد. منصبدار اشکمکلانی شبیه قهرمان‌های حجوی رسام مجله خارپشتک نظرزاده نصیبه بالای الوانج کرسی چرخ زده و دلار حساب می‌کرد. چهره چند منصبدار را خیالاً با او قیاس هم کردم. خیلی چهره ها به سراب منصبدار اشکم کلان مانند بودند. طنز و کنایه های مردم هم پیشارویم منعکس کردند که انا فلانی رئیس را ببینید که میخورد به سیری میخورد و برای همین هم شکمش روز به روز دریده رفته ساده است. شاید زنش در قوی جوسگی دو برابر خودش باشد. اما در همین راستا رئیس سابق یک وقتها مشهور ناحیه شهر طوس خالمراد رحمانوف به یادم رسید. سالهای رئیسیش کسی از او شکایت نداشت. اعمال بدنفسانه و تمکاری به اون نمی چسبید. حتی مردم شوخی می کردن که رئیس در دواده روزگار و به امید خدمت صافدیرانه خواب خور را گم کرده و پست و استخوان شده است. از این دو اپیزود چی را می توان خلاصه کرد؟ مگر نه این را که اشکنبه غفل معنای سیر بودن آدم را ندارد؟ تاکید شده در پایان نوشته نشریه تاجیکستان. سفارت خطا یا چین در تاجیکستان رسما به مصاحبه اخیر رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده با خبرگزاری ازب پلوس اعتراض کرده است. این خبرگزاری در ادامه نوشته است که عثمانزاده روز 28 دکبر از پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به خاطر تامین امنیتش پشتیبانی کرد و گفت که تاجیکستان باید با روسیه نزدیک شود و از خطای فاصله بگیرد. ما در اساس منفعت‌های خطا یا کشور دیگری باید کار نکنیم. در کار باشد می آیند. برعکس ما باید از این کشور یک قدم دور گریزیم. خطای از نگاه اقتدار حربی و اقتصادی دولت ابرقدرت است. نفوذ آن در تاجیکستان برای کشور ما خطر دارد. اظهار داشته است رهبر حزب دموکرات تاجیکستان. از اپلوس در ادامه می افزاید. ما از همین سخنان عثمانزاده درباره مناسبت‌های تاجیکستان و خطای سبب اعتراض سفارت پیکین در دوشنبه شده است. در نامه سفارت به از اپلوس گفته شده است که این سخنان ذکر شده تماما واقعیت ندارند و جوابگوی جو مناسبت‌های دوستانه و حسن همسایگی خطای تاجیکستان و این دو خلق نیست. ما این را درک کردن نمی‌توانیم. در ادامه نامه‌اش سفارت خطای ادعا می‌کند که قرض‌هایش به تاجیکستان به طور شفاف داده شدند و یگان قبقان ندارد.
ارجمند در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. موافقت پارلمان تاجیکستان با فرستادن نظامیان این کشور به قزاقستان. پایگرد قضایی 3140 تاجیک از سوی پلیس بین الملل و تقسیم یاری های انسان دوستان جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
بسیار تشکر می کنم از همکارانم در بخش سیاسی که مهمترین و تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان، جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. وقتی شما به خیر و شادی، تکرار گلبرگ همینک آماده است. تقدیم شما دوستداران نغمه های پارسی.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی فقیر در خانه‌اش هیچ غذایی نبود که فرزندانش را با آن سیر کند. بنابراین در خانه گشت و ریسمانی پیدا کرد و آن را به بازار برد تا بفروشد و برای بچه‌هایش غذایی تهیه کند. مرد فقیر ریسمان را یک درهم فروخت و می‌خواست با آن نان بخرد که ناگهان متوجه شد دو مرد در بازار با یکدیگر دعوا می کنند. او جلو رفت و علت بحث را پرسید. به او گفتند دعوا بر سر یک درهم است. یکی از آنها قصد دارد به خاطر یک درهم دیگری را زندانی کند. مرد فقیر هم یک درهم خود را به آنها داد و دعوا تمام شد. سپس با دست خالی به خانه بازگشت. همسرش که دید او با خود نانی به همراه ندارد، تعجب کرد و ماجرا را از او پرسید. مرد فقیر گفت: ریسمان را به یک درهم فروختم، اما در راه مردی محتاج تر از خود دیدم که به آن یک درهم نیاز داشت. بنابراین آن یک درهم را در راه خدا خرج کردم. حالا تو نگران نباش که خدا بسیار بخشنده و مهربان است. مرد سپس در خانه به جستجو پرداخت و این بار گلیمی کهنه پیدا کرد. دوباره به بازار رفت تا آن گلیم را بفروشد تا شاید با پول آن بتواند از شرمندگی زن و بچهش بیرون بیاید. هرچه در بازار گشت برای گلیمش مشتری نیافت. آن گلیم بسیار کهنه بود و کسی آن را نمی خرید. بعد از گذشت مدت زمان زیادی، مرد کم کم داشت از فروش گلیم ناامید می شد که یک دفعه ماهیگیری را دید که او هم نتوانسته بود ماهیش را به فروش برساند. مرد ماهیگیر به مرد فقیر گفت: حالا که کسی کالاهای ما را نمی خرد، بیا آنها را با هم معاوضه کنیم. تو گلیم خود را به من بده، من نیز ماهیم را به تو خواهم داد. مرد فقیر هم با خوشحالی قبول کرد و ماهی را گرفت و به خانهش بازگشت. وقتی شکم ماهی را باز کردند، گوهری شب چراغ در آن پیدا کردند که از نور آن گوهر خانه مرد فقیر مثل روز روشن شد. مرد فقیر شکر خدای مهربان را به جای آورد و به همسرش گفت: این لطف خداوند بزرگ است. چون من در بازار به آن مرد محتاج رحم کردم، خدای تعالی نیز به ما رحم کرده است. فردای آن شب مرد گوهر شب چراغ را به بازار برد تا بفروشد. در بازار هیچ کس نمی توانست روی آن گوهر قیمتی بگذارد، اما سرانجام آن گوهر را 100,000 درهم از او خریدند. مرد فقیر هم با خوشحالی پول را گرفت و به خانهش بازگشت. آن مرد به همسرش گفت: گوهر را به 100,000 درهم فروختم. در روایات هم شنیده بودم هر کس در راه خدا صدقه دهد، خداوند از خزانه غیب 100,000 برابر به او عوضش را می دهد و حق تعالی مزد هیچ کس را تباه نمی کند. من دیروز 1 درهم در راه خداوند صدقه دادم و امروز 100,000 درهم عوض آن را گرفتم. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان عزیز، اوقات شما بخیر و شادی. خانواده سالم برنامه بعدی ماست تقدیم به شما عزیزان.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع زبان و تأثیر آن بر زندگی و خانواده، با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع زبان و تأثیر آن در زندگی و خانواده گفتیم که افراد هر اندازه کوچکتر و کوته بینتر باشند، تلاش دارند با پرحرفی و اندرز دادن به دیگران خود را بزرگ جلوه دهند. به همین خاطر است که هر کس بسیار گوید، مردم از او دوری کنند. حضرت علی علیه السلام در مورد سکوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سکوت آن حضرت در چهار چیز بود: در تفکر، تقدیر، حلم و حذر. تفکرش درباره دنیای فانی و عالم باقی بود. در تقدیر و اندازه‌گیری بر آن بود که همه مردم را به یک چشم ببیند و به گفته همه به یک نحو گوش دهد. صبور و بردبار بود و طوری که از چیز خشمگین یا متنفر نمی شد. حذر و پرهیزش نیز در چنگ اندازی و کارهای خیر و دوری از کارهای زشت بود. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خاموشی و سکوت آرایش دانا و پوشش نادان است. و هر حال سخن گفتن و سکوت کردن به موقع گاه نشانه عقل است. حضرت سعدی گفته است دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقتی گفتن و گفتن به وقتی خاموشی. همه این گفته ها تایید کننده آن است که انسان باید یا درست حرف بزند و یا عاقلانه سکوت کند. امام زین العابدین علیه السلام می فرماید مؤمن سکوت می کند تا سالم بماند، سخن می گوید تا بهره‌مند شود. اگرچه در پیش خردمند خاموشی ادب است و وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. انسان ها با دو چشم و یک زبان به دنیا می آیند تا دو برابر آنچه که می گویند ببینند. اما برعکس، همان افرادی که کمتر دیدند بیشتر حرف می زنند و آنهایی که هیچ ندیدند در باره همه چیز اظهار نظر می کنند. نادان را به از خاموشی نیست، وگر این مصلحت بدانستی نادان نبودی. برای آن که بتوانیم ارتباط درست و مؤثر با دیگران برقرار کنیم، باید رویش و سبک گوش دادن مؤثر را نیز یاد بگیریم.
وقتی خواستی سخن بگی، سخنت رو وزن کن، بسنج. لعرضه علی العقل و المعرفه، آن را به عقل خودت عرضه کن و به معرفت، معرفت یعنی عرفان الهی، به او هم عرضه کن. یعنی به قلبت در حقیقت با نگاه معرفت الله. فإن کان لله و فی الله فتکلم، اگر دیدی که سخن تو از نظر عقلانیت به درد خدا میخوره، سخنی است که کمک به مسیر پروردگار متعال، در حقیقت اجابت این دعوت خداست که ان تنصر الله ینصرکم، شما خدا را کمک کنید تا خدا هم شما را کمک کند. حرفی میزنید که در مسیر تربیت بندگان خداست، این کمک به خداست. اگر لله بود به درد خدا میخورد، و فلله بود دوم این که برای خدا بود، انگیزه شما هم خدایی بود. فتکلم، این سخن رو بر زبان جاری کن. و الا فسکوت خیر من، اگر نه سکوت از این سخن بهتره، حتی از سخن خوبی که قصد خدا درش نباشه، چون وسط ها شیطان پیداش میشه. خب پس چه باید کرد؟ سخن خوب رو نگوییم. چرا؟ کمی تأمل کنیم، رو نیتمون کار بکنیم، قصد خدا کنیم و بعد سخن رو بر زبان جاری کنیم. پدر میخواد برای فرزندش سخن بگه، ببینه به چه نیتی میگه. یکم آدم کار بکنه روی نیتش. سخن خوبیست، ولی اگر این سخن خوب رو من برای خودم گفتم از روی هوای نفس بود، بسیار اتفاق میفته که حرفهای خوب رو انسان برای هوای نفس میگه و اگر مراقبت بکنه ممکنه نگه. گاهی این نوع حرفا رو آدم میبینه که بعد نتیجه نامطلوبی هم میده. حالا پدر میخواد فرزندش رو نصیحت کنه، کمی تأمل کنه قصد خالص الهی و بعد بیان کنه. به خاطر دارم مرحوم آیت الله مجتهدی، یکی از آیون میگفتن که ده شب ایشون به ما گفتن که در مسجد صحبت کنید. شب اولی که من صحبت کردم پاکتی به من دادن، گفتن این حق الزحمه ده شب شما، نه شب دیگر رو برای خدا صحبت. یعنی مراقبت های جدی داشتن. کافی نیست که ما فقط حرفمون حرف خوبی باشه، باید قصد خدا رو هم در سخن در نظر بگیر. اگر نصیحتی میکنم من که در نصیحت خودم رو میخوام مطرح بکنم، فعلا این کار رو نکنم.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حفظ زبان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. میگویند انسان‌های موفق کم صحبت و خوب عمل می‌کنند و افراد پرحرف به ندرت آدم‌های موفقی هستند. پاسکال گفته است پرحرفی مجال تفکر را از انسان می‌گیرد. فردوسی گفته چو گفتار بیهوده بسیار گشت، سخنگوی در انجمن خار گشت. زدانش چو جان تو را مایه نیست، به از خاموشی هیچ پیرایه نیست. افلاطون گفته است نادانی هر کس با دو چیز دانسته شود، اول خبر دهد و بگوید چیزی را که از او نپرسیدند، دوم با سخن گفتن زیادتر از حد ضرورت. سقراط نیز میگوید اگر خاموش باشی تا دیگران با سخنت آرند، بهتر که سخن گویی و خاموشت کنند. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط میان انسان‌ها مهم است، گوش دادن به جای حرف زدنی بیش از حد است. کم گوی و جز مصلحت خیش مگوی، چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی. دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز، یعنی دو بشنو یکی بیش مگوی. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.